بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق والمغارب ربوبی، دیالکتیک های قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 68. 38. شریعت و حقیقت. شریعت کارگاه خلق جدید انسان است به دست و اراده و علم انسان، و آن آفرینش روحانی است، همانطور که به قول رسول اکرم صلی الله، روح هم مثل بدن دارای اعضا و جوارح است، ولی اعضا و جوارح حیات و هستی روحانی و اخروی انسان به واسطه شریعت و علم شرع آفریده می شود. به همین دلیل طبق آیات و روایات بسیاری از مردمان در آخرت کور و کر و بی دست و پا و واژگون برانگیخته می شوند، یعنی در حیات دنیا موفق به آفرینش روحانی خود نشدند، زیرا یا اهل شریعت نبوده و یا آن را جاهلانه و شیطانی به کار گرفتند. طبق آیات کثیری در قرآن کریم، کل شریعت بر بنیاد صلات و زکات قرار دارد که صلات کارگاه تسبیح و احیای قلب است که مرکزیت نفس انسان است، و اما زکات کارگاه تسبیح دنیا و مادیت حیات بشر است، و این دو کارگاه منزدایی از حیات و هستی خیشتن است تا دل و جان و هوش و ادراک و همه حواس و اعضای بدن به روح الهی آفریده شود، و این همان توشه آخرت و بقای جاوید است. از تسبیح و زکات که دو مفهوم متمم است به مثابه ابقای حیات و هستی دنیوی در آخرت است. زکات مال و زکات جان، زکات دل و زکات چشم و گوش و سایر حواس پنجگانه و زکات اندیشه و عمل، جملگی به مثابه تسبیح و تنزیه حیات و هستی از خود و منیت فردی است، و این همان عدم زدایی از حیات دنیا است، زیرا حیات دنیا یک موجودیت آریه‌ای و امانی است که بایستی به قدرت زکات و تسبیح آن را جاودانه و ذاتی نمود، و به میزانی که آدمی موفق به این آفرینش جدید می شود که به تدریج نشانه های پروردگارش را در درون و برون از خود می بیند تا به لقای الهی می رسد که اصل و حیات و هستی است، و این رسیدن به حق شریعت است که کاملترین نمونه اش در این جهان انسان کامل و امام مبین است که انسانی روحانی و الهی می باشد. مثلا در روز گرفتن صمدیت الهی را تجربه و دریافت می کنیم که بتوانیم بدون خوردن و آشامیدن مادی نیز پس از مرگ زنده باشیم. با خمس و زکات و انفاق از مادیت دنیا بی نیاز شده و روحانیت آن را در خود کشف می کنیم. در صدقه و سخاوت به دست الهی خود دست می یابیم. با هجرت الالله پای الهی می یابیم که دیگر اسیر مکان نباشیم و در بی مکانی پس از مرگ و قیامت امکان بقا داشته باشیم، و در طریقت ابراهیمی چون از نژاد خود پاک می شویم پس از اسارت تاریخ و دوران خارج می شویم تا در بی زمانی پس از مرگ و قیامت نابود نشویم و بلکه به سرمدیت حق بپیوندیم. پس شریعت کارگاه روحانی شدن تن و الهی شدن من بشر است و منزه شدن از اسارت مکان و زمان. حال اگر بر اجرای احکام شرع علم و معرفت داشته باشیم، با هر رکعت نماز و هر زکات و انفاقی و در هر هجرتی ره 100 ساله را طی می کنیم، ولی بدون چنین علم و عرفانی چه بسا شریعت را نیز در نفس خود به اشد تنفیس و انانیت تبدیل می سازیم و کارگاه خلق جدید را تبدیل به قبرستان خود می کنیم و خود را محکوم به عدم می سازیم. پس کل شریعت نیز نیازمند تسبیحی برتر است و آن جز ولایت انسانی روحانی و برحق نیست. همانطور که رسول اکرم می فرماید، کسی که شریعت مرا به تمام و کمال ادا نماید ولی در ولایت امامی زنده نباشد، به مرگ منافقان می میرد و روحش در قبر تا قیامت محبوس می ماند. این همان شریعتی است که می تواند قبرستان روح ما گردد، اگر به نور محبت امام تسبیح نشود. زیرا طبق کلام خداوند کل شریعت برای آن است که انسان به این مقام برسد که ببیند که او حق است و از چشم این حق پروردگارش را دیدار کند. تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن کریم. زیرا انسان کامل کسی است که در همین حیات دنیا و حیات روحانی و هستی نوری نائل آمده است. پس او حق دین است و حجت درستی شریعت. پس شریعتی که می تواند کارگاه خلق جدید انسان الهی باشد، می تواند محلکه او هم باشد. و این شریعت مشرقی و شریعت مغربی است که شرق شریعت انسان کامل است که انسان شرقی و اشراقی است که از غرب طلوع می کند، درست از جایی که کسی انتظارش را ندارد. و باید دانست که آن راه و طریقتی که شریعت و احکام الهی را به حقیقت امر خداوند و هدف دین خدا می رساند و انسان را به حق وجودش مستحق می سازد، همان طریقه ابراهیم حنیف است به قول مکرر قرآن کریم. پس شریعت محمدی و طریقت ابراهیمی منجر به حقیقت اعلایی علیین و امامان می شود و بدین گونه انسان کامل در جهان محقق می گردد که اسوه کاملش علی مرتضی است. و باید دانست که تفرقه بین طریقت‌های عرفانی و همه انحرافات و مفاسد استکباری موجود در طریقت‌های تاریخی حاصل غفلت از طریقت ابراهیم حنیف است که خداوند در کتابش فقط این آیین را طریقت خوانده است. از فقدان جنبش نژاد زدایی از نفس و روابط اجتماعی در طریقت‌های عرفانی علت العلل همه مفاسد این طریقت هاست. از طریقتی جز طریقت ابراهیم حنیف نیست که دین محمد هم بر آن بنا شده است و خود محمد صلی الله و آل محمد هم اسوه‌های کامل این طریقت هستند و شریعت محمدی هم جز به این طریق امکان تحقق حقش در جان آدمی نیست. 39. صلات و صلوات. صلات از مصدر سل به معنای داخل گشتن است که در قرآن کریم مکررن به همین معنا به کار رفته است و صلات اسم فعل این واقعه است و در رابطه بین خدا و انسان و نیز رابطه رسول و امام با مؤمنان مکررن آمده است و عالی ترین حد ارتباط است. خداوند به رسولش صلات می کند، پس شما همه ای مؤمنان بر رسولش صلات کنید. خداوند هر که را خواهد هدایت نماید بر آن کس صلات می کند. ای مؤمنان صلات را برپا و احیا کنید. ای رسول بر مؤمنان صلات کن. این خداست که بر شما صلات می کند. آیاتی از قرآن کریم. این تداخل بین خدا و انسان، رسول و امت یا امام و مأموم، کل امر هدایت است که اگر حقا فهم نشود اهل هدایت فهم نشده است و لذا ستون دین و عبودیت هم فهم نشده است و این فهم ممکن نیست الا در درک بقایت لطیف و عرفانی امر تجلی که واقعه وصال روح است و نه حلول و تجسد و تناسخ و امثال هم. صلات نیز مراتب و درجات دارد که شروع و حد اقلش کلامی است که در الفاظ نماز حضور دارد که ادعا و طلب صلات است و کمالش صلات و وارد شدن روحانی بر محمد و آل محمد است، همانطور که آخرین کلمات نماز هم صلوات بر محمد و آل محمد است. و عالی ترین درجه صلات مؤمن بر پروردگار از وجه الله محمدی است که وجه ارحم الراحمینی خداست، چرا که خداوند دائما در حال صلات بر محمد و آل محمد است و آل محمد از شجره محمدی نیست بلکه از نور محمدی است و هر که حامل این نور است آل اوست. بدانید که رسول خدا یعنی محمد در شماست که قلوبتان از ناپاکی بیزار است. قرآن کریم. و این خطاب به آل محمد است و آل محمد از آلاء الله است، یعنی انسان نژادی نیست بلکه نژادی است، یعنی احدی و صمدی. پس بدان که صلات کننده فقط خداست بر رسولش و رسول بر امامانش و امامان هم بر اولیای خود و این اولیا بر مؤمنان و مؤمنان هم بر مسلمین و مسلمین هم بر سایر مردم. و اما صلات مردمان چیست؟ فقط اقامه و برپا کردن و مهیا شدن برای دریافت صلات امام و رسول و خداوند است، یعنی در جایگاه واقعی صلات قرار گرفتن است و نه صلات نمودن به معنای ورود و تجلی. و آیات الهی در کتابش نیز آشکارا بیانگر این معناست. فلذا به مؤمنان امر به اقامه صلات شده است و نه عمل صلات. عمل صلات به معنای ورود یا تجلی در جان از آن خدا و رسول و امام است. اصلش صلات خدا در امام زمان است و مابقی سلسله مراتب نزول این صلات در جان مؤمنان. القای روح الهی در بنده مؤمنی که منجر به لقای او می شود که در قرآن به کرات آمده است، همان صلات خداوند بر این مؤمن است که او را به مقام ولایت و امامت خود رسانیده و از جایگاه وجود این مؤمن بر سایر خلق صلات می شود. پس هیچ کس را توان و امکان صلات بر خداوند نیست، بلکه صلات بر خلق است از برای خداوند. مصلی حقیقی فقط خداست، همانطور که رسول خاتم صلی الله در واقعه معراج با صلات خداوند بر علی مرتضی علیه السلام مواجه گردید و در حیرت شد. اصلاً واقعه معراج رسول خدا چیزی جز صلات خدا بر رسول خاتمش نیست که به وقت اقامه صلات رسول رخ نمود. پس اقامه صلات غیر از واقعه صلات است و غیر از صلوات است. صلوات دعوت به صلات محمدی است که صلات جمال رحمت مطلقی پروردگار است. فلذا هر که آل محمدی را دیدار کرد در حقیقت در جایگاه این صلات قرار گرفته است که منجر به لقای الهی می شود. پس هیچ صلات و صلواتی همچون دیدار با آل محمد نیست از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا اولیای علیین او. و این صلات مؤمنان آخر الزمان است که بی آن اقامه صلات را حاصلی جز حشر با شیاطین نیست، ولذا رسول خاتم فرموده بی امام را صلات نیست. 40 نبی و ولی. نبی کسی است که از خداوند عالمیان صاحب خبر شده است به واسطه وحی ملکی که عالی ترین حدش وحی جبرائیلی است که روح القدس نیز نامیده شده که صفت این فرشته مقرب است، زیرا حامل روح قدسی پروردگارش می باشد که فقط انبیای مرسل از این درجه از وحی برخوردار بودند. و اما ولی کسی است که از خداوند عالمیان صاحب اثر شده است، یعنی خود حامل روحی از پروردگار گردیده است. پس بی تردید این مقامی برتر از نبوت است به لحاظ مقامات وجودی. ولی برخی از انبیا، یعنی انبیای مرسل و صاحب کتاب و شریعت هم به درجه ای از ولایت نائل آمدند و آن مقام امامت خوانده می شود. پس این انبیا هم به لحاظ مقام وجودی و هم به لحاظ رسالت اجتماعی دارای برترین درجات کمال می باشند که عالی ترین درجه این کمال در رسول خاتم صلی الله می باشد که جامع همه نبوت ها و کتب آسمانی و وحی های نبوی است، در این حال که حامل روحی از جانب پروردگارش نیز می باشد. که مقام ولایت آن حضرت است. و اما اولیایی هستند که بدون واسطه وحی ملکی دارای روحی از پروردگارند که این روح حاوی علم کتاب نیز می باشد که کاملترین این اولیای الهی همانا امامان معصومند که با رسول خاتم دائم الصلات هستند و به زبانی محمد مصطفی صلی الله در قلبشان مقیم است. رسول در شماست و لذا قلوبتان از هر ناپاکی بیزار است. قرآن کریم. و اما اولیایی دیگر هستند که با یکی از این امامان معصوم دائم الصلات و محشورند در قلبشان و این اولیا مظاهر ظهور امامان در دوره غیبت می باشند. ما معانی خداوند و ظهورش در شما هستیم. امام باقر علیه السلام به این اولیا از آنجا که حامل روح محمدی می باشند پس دارای علم کتاب نیز می باشند که در هر عصری تعویلگران قرآن می باشند و قرآن در وجودشان در هر دوران به زبان زمانه به نطق می آید، در درجات و تفصیل می گردد در اقوام و مناطق گوناگون و تعین می یابد در موضوعات و حوادث و بدان که اولیا رجعت انبیا هستند در آخر زمان. پس انبیا و اولیا به مثابه ظاهر و باطن و تعبیل و تعین همدیگرند و اول و آخر اموری واحدند. رابطه نبی و ولی رابطه خبر و اثر است. و به بیانی دیگر انبیای الهی مظاهر امرکن هستند و اولیا هم مظاهر فیکون. پس انبیا آمرند و اولیا مأمور. انبیا عاقلند و اولیا معقول. ولذا انبیا اولند و اولیا آخر. ولذا هر ولی در دلش با یک نبی است. ولی ولی کامل جامع همه نبوت ها و مظهر همه انبیا در مقامات معنوی است. پس اولیای آخر الزمان هم نبی هستند هم ولی. ولذا ذکر مؤمنان آخر الزمان یا محمد یا علی است که جامع نبوت ها و ولایت هاست. این همان مقامی است که برتر از انبیای سلف است در نزد خداوند به قول رسول خاتم صلی الله. این همان نبوت باطنی و ولایت عامه در آخر الزمان است که در جان و نفس ناطقه همه مؤمنان محمدی در درجات جاری است که نور هدایت خلق است. و بدان که کارگاه تعبیر و تحویل و تعین این ولایت همان صلات محمدی است. آنگونه که قبلا نشان دادیم که اقامه صلات به مثابه دعا و طلب این واقعه می باشد. و انسان کامل کسی است که در صلات به مثابه دعا و طلب این واقعه می باشد. و انسان کامل کسی است که در صلات و ولایت روحانی همه انبیای سلف باشد، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که چون این کسی محشور است با انبیا و شهدا و صدیقین، یعنی یک تنه خلیفه همه پیامبران و اولیا و عرفا و صلحا و صدیقین می‌باشد و مظاهر همه آنها بر روی زمین. و این است که ظهورش کل جامعه بشری را فرا می‌گیرد و هدایت می کند. 41. شک و یقین. هر انکار و اقرار یا شک و یقینی مربوط به مسئله حقیقت است که حق وجود انسان چیست و کیست. پس موضوع نهایی هر باور و ناباوری همانا خداوند است. بدانید که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن کریم. و تردید یا انکار در لقای الهی عین تردید و انکار در دیدار با حقیقت وجود است که خداست. همانطور که بنیاد ایمان نیز باور و جستجوی لقای الهی در زندگی است و این ایمان گوهره مفهوم کلی باورمندی انسان در هر امری می باشد. علاوه بر انسانی که در این باره منکر است به هیچ حقیقت و معنا و واقعیتی هم باور ندارد، به خصوص به خودش، زیرا خداوند حق وجود انسان است و چون این انسان منکری یک بازیگر حرفه‌ای در همه مسائل باطنی و بیرونی زندگی است، در دین و بیدینی و در زندگی فردی و خانوادگی. آیا پنداشته اید که شما را به عبس و بازی آفریده ایم؟ قرآن کریم. پس کسی که به وجود و حضور خداوند در زندگیش باور دارد، اهل ایمان است و کسی که به دیدار با خداوند در زندگی مؤمن و جستجوگر است، اهل یقین است و در غیر این صورت کافر و بازیگر است و و به هیچ کس و چیزی در زندگی باوری ندارد و جز بازی نمی شناسد و در تردیدی بی پایان غرق می شود و گم می گردد. خدا باوری و باور به دیدار الهی، اساس خود باوری و حق باوری و زندگی باوری و باور به هر کس و چیز و واقعیتی به عنوان مظهری از حضور خداست و در غیر این صورت چیزی به معنای باور در روان آدمی ممکن نمی شود و این به معنای فقدان هر ادراکی است و هر فهمی. قدرت ادراک و شعور و تعقل اجر خدا باوری است که در آخر الزمان این خدا باوری کمتر از شوق به لقای الهی نیست. ما نشانه های خود را در درون و برون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است، ولی بدانید که در دیدار با پروردگارشان تردید دارند. قرآن کریم: چون در این دیدار تردید دارند، پس هیچ حقیقتی را باور ندارند. این را نیز باید درک نمود که شک درباره وجود خداوند و لقایش نیز دو نوع کاملا متفاوت و بلکه متضاد دارد که یکی از جنس معرفت و تحقیق است و دیگری ماهیتاً بلهوسانه و انکاری مکارانه است. شک نوع اول اگر ادامه یابد به حق میرسد و یقین، و شک نوع دوم جز جهنم درمانی ندارد. 42. شیطان و انسان. شیطان کاری جز واژگون سالاری ارزش‌ها در آدمی ندارد که وجود را عدم انگارد و انکار نماید و عدم را لباس وجود بپوشاند و انسان شیطان صفت چون با نوری از وجود روبرو شود ایثارگران انکارش نماید و چون با ظلمتی از عدم روبرو گردد باز هم ایثارگرانه لباس وجودش بپوشاند. چون محبتی بر حق ببیند ایثارگرانه انکارش نماید و آن را دسیسه و مشکوک خواند و چون شقاوتی ببیند ایثارگرانه به آن ابراز عشق نماید و این شقاوت را هم عاشقانه تفسیر کند. از کل سر شیطنت بشری همان ایده و احساس ایثارگری است تا آنجا که حتی حیات و هستی خدادادی خود را هم ایثارگرانه انکار نماید تا در قبالش مسئول و متعهد و شاکر و پرستنده نباشد و اطاعت حق نکند. در چنین انسانی خداوند یک ایده خصوصی است که به خاطر همه تباهکاری ها تقدیس می شود ایثارگرانه. این ایده در حقیقت خود ابلیس است. همه تبهکاران، دزدان، رباخاران، آدمکشان و زناکاران بدون ایده و احساس ایثار دست به هیچ کاری نمی توانند زد و لذا در هیچ جماعتی به این اندازه لفظ عشق و ایثار و جوانمردی و لوتیگری ورد زبانشان نیست و ورد افکارشان. علاوه بر این جماعت شاعرانند که دعوی عشق و ایثار را حرفه و هنر خود ساخته و با صدای بلند این دروغ بزرگ را فریاد می‌زنند و چون عاشق شوند رسوا می‌گردند که عشق از جانب خداست و عاشق فقط اوست و بشر به ندرت توان حتی حمله یک موردش را دارد و به آن خیانت می‌کند. ولی اکثر این جماعت به جای اقرار و توبه از این ادعا معشوق را متهم می کنند که عشقشان را درک نمی کند، یعنی آنها را نمی پرستند. این است که در یوزگی و خودفروشی و ذلت و اعتیاد و خودکشی از جمله عذابهای این استکبار و دروغ و تهمت است. انسان بدون یاری ایده عشق و تلقین احساس عشق به خودش قادر به ارتکاب هیچ جرم و جنایت و خیانتی نیست. پس این صراط المستقیم الحاق انسان به شیطان است و ایده عشق ایده شیطان شدن انسان است و انسانی گشتن شیطان. و این شاهراه واژگون گشتن وجدان انسان است، زیرا فرموده که هر که بد کرد واژگون گشت. قرآن: و هیچ بدی بدون حمایت و توجیه امکان اجرایی ندارد و هرچه که آن بدی بزرگتر باشد، حمایت و توجیه بزرگتری می‌طلبد و این است که بزرگترین بدیهای بشر تحت شعاع عنوان عشق و ایثار به فعل می‌آید. پس هر که ادعای عاشقی و ایثارگری را در خود برانداخت، شیطان را از اعماق قلبش برانداخته است. زیرا آن که به راستی عاشق است می‌بیند که این عشق حضور و نظر پروردگار است بر آدمی. پس هرگز خداوند را تنفیس نمی‌کند. دعوی عشق و ایثار آشکارا ادعای الوهیت است. و نیز آنان که از مال و جان و آبرو و عزت و آسایش خود برای خدا می‌گذرند نیز دعوی ایثار ندارند. زیرا می‌بینند که چیزی بسیار برتر از آن یافتند. پس دعوی عشق و ایثار کردن در هر حال کذب است و کفر و شیطنت و جنون که از انسان یک شیطان می‌سازد و انسان را خلیفه شیطان می‌کند و تبهکاری مفتخر. همه جنایات بزرگ مفتخرانی بشر تحت عنوان ایده عشق و ایثار رخ نموده است. عشق به معشوق، همسر، فرزندان، نژاد، خلق، حزب و پیشوا و حتی دعوی عشق به خدا و آرمان در مذهب امامیه که تماماً مذهب عشق الهی و عشق به امام است، امر اول همان تقیه می باشد که جز پنهان داشتن این عشق نیست. ولذا امام عشق می فرماید هر که از تقیه خارج شود از دین خارج شده و از ما نیست. امام صادق علیه السلام. آیا هیچ پیامبر و امامی دعوی عشق و ایثار نسبت به خلق نموده است؟ در حالی که عاشقان و ایثارگران حقیقی جز اینان نبودند از نگاه ما، ولی آنها از نگاه ادعای خودشان چنین نبودند. من شیطنت است، ولی من عاشق هستم شیطان بودن است. و ابلیس با همین ادعا توانست آدم خلیفه و محبوب خدا را انکار کند و بانی کفر شود و خصم انسان. ولذا هر که دعوی عشق کرد به خصومت با خود برخاست و ملعون همه گردید. حالان که چنین ادعا کننده ای قصدی جز خود پرستی و به پرستش کشانیدن دیگران نسبت به خودش را ندارد و این است که دعوی عشق انکار خدا پرستی است و سد راه خدا پرستی شدن و دیگران را بنده خود ساختن. و این است که چون این اراده و ادعایی عاقبت به انتقام و خیانت می انجامد نسبت به معشوق و این رسوایی و ابطال آن ادعاست. اگر نفرت عاقبت هر عشقی است، دال بر دروغ بودن ادعای عشق است. نفرت و انتقام و خیانت عذاب ادعای عشق است. ادعای عشق نعل وارونه شیطان در انسان است تا به جای پرستش خداوند به خود پرستی و به بندگی کشانیدن دیگران بپردازد که منم خدا و بیایید مرا بپرستید تا خود را فدای شما کنم زیرا عاشق شما هستم. ادعای عشق خط شیطان در دل انسان است. کسی که میگوید من عاشق هستم یعنی بیا مرا بپرست زیرا من تو را میپرستم. بیا به جای خدا پرستی یک دیگر را بپرستیم. ولی عملا آنچه که در این رابطه پرستیده میشود شیطان است. هر که مرید خود شد پرستنده شیطان است و هر که عورت پرستی پیش نمود مرید شیطان است. قرآن. دعوی کننده عشق نخست می داند که دروغ می گوید، ولی به زودی دروغش باورش می شود به یاری شیطان و این سرآغاز شیطان زدگی انسان است و مالی خولیایی به نام عشق. همه ادعا کنندگان عشق دشمنان عشق و رحمت و عزت انسانند. دعوی عشق مکر شیطان بر علیه عشق حقیقی است، یعنی عشق ضد عشق. شیطان با توسل به ایده و واژه هر حقیقتی انسان را بر علیه آن حقیقت می کشاند و به واسطه واژه آن واژگونش می کند و این زمینه واژگون سالاری ارزش ها در بشر است که در کارگاه ایدئال سازی مفاهیم رخ می دهد. زیرا کارگاه ایدئال سازی ذاتاً بر محور نفس پرستی عمل می کند و امیال نفس آدمی را تبدیل به آرمان می سازد. ولذا هر ایده و آرمانی در نفس بشری به مثابه غایت تقدیس و تنفیس و خودپرستی امیال فرد است. هر که مرید خود شد بنده شیطان می شود. قرآن. و می دانیم که اشد تنفیس هر معنا و مفهومی در بشری به عنوان عشقی ویژه بیان می گردد. مثل عشق آزادی، عشق قدرت، عشق ثروت، عشق شهرت، عشق ریاست و غیره. و این هسته مرکزی و غایت شیطان زدگی بشر است و واژگون سالاریش. در عصر آخر الزمان که عصر ظهور متافیزیک در فیزیک است، مرز وجودی بین انسان و شیطان نیز برداشته شده است. زیرا شاهد ظهور شیاطین انسی هستیم، همانطور که شاهد ظهور انسان الهی. پس فرق بین انسان و شیطان و خدا، فرق بین انواع انسان هاست. آخر الزمان عصر ظهور ما برای طبیعت در طبیعت است، و کمال طبیعت که انسان است، ترمینال این ظهور می باشد. پس کل متافیزیک بهشت و دوزخ و برزخ در فیزیک انسان در حال رخ نمودن است. کل بشریت طیف ظهور عالم غیب است، از ملائک تا شیاطین، از لا اله تا الله. پس باید گفت که عشق شیطانی که عشق در دیگری است، همان عشق مغربی است که حاصل ربوبیت غربی پروردگار است، که چون این عاشقی در معشوقش دچار قربت غربی می شود، و عشق الهی که عشق خداوند در خیشتن است، عشق شرقی می باشد که حاصل ربوبیت مشرقی پروردگار است. زیرا جان و فطرت آدمی همان مکان مشرقی وجود است که محل اشراق و وصال است. 43. خیر و شر، جبر و اختیار. خیری جز اختیار نیست و شری هم جز جبر. این تعریفی هم در عرف بشری است و هم عرفان قرآنی. همانطور که در توصیف قرآنی دوزخ به مثابه غایت جباریت حق بر خلق است و غایت مجبوریت خلق در قبال حق، و بهشت هم قلمرو اراده کن فیکون الهی آن است که هرچه خواهند ممکن گردد. پس بهشت و دوزخ هم دو غایت اختیار و جبر است، همانطور که مظاهر غایت خیر و شر است. هر انسانی از هر فکر و فرهنگی هم اعمال مخیرانه و آزادانه خود را خیر می داند و جبرها و مجبوریتهای زندگیش را شر می خواند. ولی بهشت و دوزخ در قرآن کریم اجر و جزای نهایی زندگانی متقیانه و فاسقانه است. یعنی هر که در حیات دنیا اراده نفسانی خود را مهار کند و بلکه برخلاف امیال نفسانی خود عمل نماید و نفس خود را مجبور به امر حق سازد، به بهشت می رسد که عرصه آزادی و اختیار محض است. و هر که مختارانه و موافق اراده آزاد نفس خود زیست کند و هرچه می خواهد می کند، نهایتاً به دوزخ می رسد که عرصه جبر و ناچاری و مجبوریت مطلق است. از این رو به ماهیت دیالکتیکی نفس بشر می رسیم. بدین معنا که آزادی خواهی بشر به جبر می انجامد و جبر خواهی به آزادی می رساند. از این اشد دیالکتیک جبر و اختیار که همان دیالکتیک خیر و شر است، به ارزش و حقی فراسوی این ارزش های ازدادی می رسیم که جبر و اختیار یا خیر و شر دوبال پرواز انسان به سوی آن حق یگانه تلقی می شود. و کسی که عشق وصول به چنین حق یگانه ای را در دل و جان داشته باشد، اشد خیر و شر و جبر و اختیار را در آفاق وجودش درک و تجربه می کند و طبقات بهشت و دوزخ جان را در خودکش می نماید که مدارج وجودند. پس مسئله این است که آدمی از جبر یا اختیار و خیر یا شر اعمال و زندگیش چه منظوری داشته باشد. اختیار برای اختیار یا مکتب اصالت اختیار همان مذهب و اراده حاکم بر عامه بشری است که چیزی جز بلهوسی مطلق و دمدمی مزاجی محض نمیتواند باشد، که اراده آدمی را به تدریج به تسخیر شیاطین در می آورد. هر که مرید خود شد بنده شیطان گشت. قرآن کریم. زندگی دلخواهی همان مذهب اصالت اختیار است و عامه بشری به خودی خود خیری جز این سراغ ندارد که نام دیگرش مذهب اصالت عیش می باشد. همانطور که امروز آزادی خواهی و اختیار پرستی فردی بشر در سراسر جهان جز به اشاعه عیاشی و فساد و جنون و خودکشی و جنایت و انواع جبرها و مجبوریتها و جهنمها نرسیده است و این عاقبت اختیارات جبری بشر است، زیرا این آزادی خواهی و اختیارات تماماً برخواسته از جبرهای غرایز و القاعات بیرونی از طریق تعلیم و تربیت اجباری است. پس عاقلان است که این جبرهای درونی و بیرونی را در خود مهار نماید و تحت اختیار خود گیرد و این همان اختیار نمودن جبر است و جبر را اختیار کردن که همان امر تقواست و بدین طریق آدمی صاحب اختیار وجود خود شده و از خیرهای وجودش برخوردار می گردد که برترین خیر آن حصول اراده ذاتی و فوق تاریخی طبیعی اجتماعی است. اراده ای که می تواند صاحبش را آنگونه که خواهد بفریبد و این آفرینش جدید انسان است به اراده انسان. این است آن خیر و اختیاری که آدمی در اختیار نمودن جبر حاصل می کند و در خیر خواهی برای کسانی که برایش شر می خواهند. بدیها را با نیکی دفع کنید. قرآن. خیر و شر و جبر و اختیار نیز دو اراده مشرقی و مغربی در فطرت الهی انسان است که دو قلم رو از ربوبیت شرقی و غربی خداوند می باشد. 44. علم کتاب و اهل کتاب. علم کتاب برترین علوم الهی در بشر است که خداوند برای نخستین بار نورش را به انبیای صاحب رسالت و شریعت و کتاب عنایت فرموده است، که صحف ابراهیم، تورات موسی، زبور داوود، انجیل عیسی و قرآن محمد از معروف ترین آنهاست طبق کلام الهی در قرآن کریم، علاوه بر این طبق برخی روایات دینی ما کتاب ادریس و زرتشت نیز از همین جمله است و نیز طبق کلام الهی می‌دانیم که همه این کتاب‌ها در تاریخ بشر و به واسطه ملایان این مذاهب تحریف و تبدیل هم شده اند و آنچه که تحت نام کتب آسمانی در نزد عامه بشری است فقط یادگار و سرنخی از آن کتاب هاست، هرچند که اصل و اساس نوری این کتاب ها در قلوب انبیا و اولیای وارث کتاب است. همانطور که قرآن کریم می فرماید که اگر برای رسوا کردن منافقان نبود، این کتاب مکتوب نمی شد. همه کتاب های مکتوب آسمانی در نزد عامه بشری دارای این ماهیت بودند، یعنی رسوا کننده کسانی که با دین خدا و کلام وحی مکر و بازی و تجارت می کنند، یعنی آن نور رحمت و هدایت کتاب الهی اعم از قرآن و تورات و انجیل و امثالهم که مختص مؤمنان است به واسطه این کتاب هایی که در دست مردم است حاصل نمی آید، بلکه به واسطه آن کتاب الهی در قلوب اولیای خدا حاصل می گردد از برای مؤمنان اهل اطاعت و ارادت. و این اولیای الهی صاحب کتاب که وارث نور کتب انبیای سلف می باشند همان علیین در قرآن کریم هستند که خداوند نور کتابش را به درجاتی در قلوبشان می نهد و آنها را مأمور به کتابت و بیان حقایق دورانها می سازد. آنهایی که از جانب خدا دارای کتاب شده اند بایستی که با تقوای الهی حقایق را برای مردمان بیان کنند و بنویسند و جز از خداوند نترسند. قرآن کریم. و نیز می‌فرماید ما ذکر را به همراه کتاب‌هایی بر تو نازل کردیم تا حق هر آنچه که بر مردمان نازل شده را برایشان بیان کنی تا شاید تفکر کنند و هدایت گردند. قرآن. این دو آیه از جمله واضح‌ترین آیات الهی در قرآن است که وارثان علم کتاب را مخاطب قرار داده است. و نیز این آیه معروف که کتابی متشابه و همسان است و خداوند به واسطه آن هر که را خواهد هدایت فرماید. که این کتب تعبیر قرآن و انجیل و تورات و صحف ابراهیم و غیره می باشد. پس این وارثان کتاب الله در آخر الزمان جمله صاحب علم تعبیر می باشند و راسخون در علم و اولوالالباب هستند که دارای علم باطن می باشند و این علم را به واسطه مدرسه و تحصیل نیافتند. ولی آنان که علوم دینی و معارف قرآنی و انجیلی و توراتی و غیره را از طریق مدرسه و استاد و مطالعه یافتند، در فرهنگ قرآنی اهل کتاب نامیده شدند که در قرآن کریم مکررن مورد سرزنش و توبیخ الهی واقع شدند که از جمله تحریف کنندگان دین و مخالفان سرسخت علمای امی هستند و چه بسا راه خدا را بر مردم سد می کنند و آن را بسیار سخت جلوه می دهند و مردم را به خودشان دعوت می کنند. در روایات کثیری از ائمه خدا و رسول خاتم صلی الله نیز در ظهور آخر الزمانی امام زمان نیز در صف مقدم ادابت و انکار این ظهور هم جماعتی از همین علمای اهل کتاب قرار دارند که با قرآن ناطق می جنگند. پس دو نوع کتاب و علم کتاب داریم که یکی از راه دهر و تاریخ و قیل و قال حاصل می آید که علم رسمی و کلاسیک است و دیگری در اصائه و از راه قلب حاصل می آید که اولی سوادی و ظلمانی است و دومی هم نوری و حضوری، کتابی که در دل خوانده می شود و کتاب وجود است. و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی، قرآن کریم. و کتابی که در دهر و از راه تاریخ خوانده می شود و در مدرسه که کتاب قیل و قال است و حاملان این دو کتاب همواره در تقابل با یکدیگر بودند، همانطور که هر حقیقتی از قلم رو به باطن چون به عرصه ظهور می رسد دوچار تعامل دیالکتیکی می شود و همواره ظاهر باید تسلیم باطن گردد تا به حقش تعویل شود. پس اهل کتاب بایستی تسلیم اهل علم کتاب شوند تا اسرار و حقایق کتاب ظاهری و قرآن کاغذی را هم دریابند، وگرنه به واسطه آن دچار خسران و رسوایی می شوند. زیرا به واسطه معارف این قرآن بیرونی واژگون می‌گردند، مگر اینکه از وسوسه شیطان رجیم به پروردگار پناه جویند و این پناه جویی به اولیای الهی است که دارای نور کتاب هستند. کلام وحی اگر تحت شعاع نور اولیای الهی که حامل نور کتاب هستند خوانده نشود موجب واژگونی است و لذا بر نیزه می‌شود، همانطور که اهالی صفین و نهروان با توسل به قرآن کاغذی و انکار قرآن ناطق هلاک شدند و در حالی که شعار می دادند که حکم فقط از آن خداست، عملاً در ولایت معاویه قرار داشتند و معاویه را به خلافت برگزیدند. اهل کتاب در طول تاریخ عموماً تحت سلطه و ارادت سلاطین جور زیست می کنند و امروزه هم تمدن استکبار و طاغوت جهانی در همه اقوام و تمدن‌های بشری عملاً تمدن اهل کتاب است و اسکولاستیک. زیرا کل جریان مدرسه و تعلیم و تربیت کلاسیک در تاریخ بشری تا به امروز از مکتب‌های تدریس کتب آسمانی آغاز شده است که نخستین معلمین آن ملایان مذاهب بودند. پس اهل کتاب به معنای خاصی که همان پیروان کتب آسمانی هستند، امروز همان اهل مدرسه در سراسر جهان می باشند و شاهدیم که مدارس علوم دینی در سراسر جهان در حال حل شدن در دانشگاه ها می باشند. باید دانست که حقایق باطنی علوم کلاسیک و دهری را هم کسانی درک می کنند که دارای علم کتاب از نزد خداوند هستند. حقایق علوم کلاسیک نیز تصدیق کننده حقایق کتب آسمانی هستند و برخی از این حقایق در مجموعه آثار ما به علوم الهی تعبیر شدند. مثل نظریه نسبیت اینشتین یا نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ و علم دیالکتیک و نظریت ضد ماده و غیره. پس دو نوع کتاب و علم کتاب داریم که از دو ربوبیت مشرقی و مغربی خداوند از انسان آشکار می شود که ربوبیت مغربی در قرآن کریم موسوم به اهل کتاب است، ولی ربوبیت مشرقی مربوط به وارثان کتاب الهی و علم کتاب می باشد که رابطه دیالکتیکی این دو نوع کتاب نیز قابل تأمل است. و همانطور که نشان داده ایم، اصلاً دیالکتیک مفاهیم و ارزش‌ها چیزی جز رابطه این دو نوع ربوبیت نیست.